جلسه مبانی فقه نظام ده هفته 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
خب بحث ما به اینجا رسید که عرض کردیم فرمایشات حضرت آقا را درباره مطلب و مای مسئله امتداد توضیح بدیم. خروجیشو تقریبا تو فرمایشات آقا اشاره کرده بودیم، مطلب و ماشو قرار شد عرض کنیم. بعد هم عرض کنیم که این مطلب و مای مسئله امتداد که الان مطالبه آغاز در نگاه تمدنی ایشون از کی و در واقع توسط ایشون مورد تأکید قرار گرفته و خود ایشون در این رابطه نظرات علمیشون تو چه مستواییه. بعد هم نظرات علمی بعضی دیگه از شاگردان هست امام را در این نگاه تمدنی مثل مرحوم آقای مطهری، هست آقای صدر در این مستوای در واقع طبقه اول تلامذه امام رسیدگی کنیم. بعد هم ممکنه فرمایشات استادمون است آیت الله جوادی رو هم بهش بپردازیم که تکلیف این نگاه امتدادی و تطبیقات نگاه امتدادی در فقه حکومتی و نگاه تمدنی نظر آقا روشن بشه که ما به عنوان مبانی فقه حکومتی ازش یاد میکنیم. عرض کردیم که آقا در تعابیر اخیرشون این مطلب رو دستبندی کردن و مطلب و ماش رو تقریبا در تعابیر اخیرشون دارن. یکی از تعابیری که ایشون دارن اون تعبیر بسیار مهم و معروفشون که ما صدرشو یه بخشی ازشو استفاده کردیم، اون بخش تحلیل در واقع چیستی امتداد رو امروز میخوام یه مداری بررسی کنیم. آقا اونجا در اون بیاناتی که سال 82 دارن این است که 29/1/82 بیان فرمودن، اینه که فرمودن فلسفه اسلامی فقه اکبر، پایه دین و مبنای همه معارف دینی در ذهن و عمل خارجی انسان، لذا باید گسترش و استحکام پیدا کنه و بروید و این به کار و تلاش احتیاج داره. لذا نکته اول در این نگاه آقا تقویت فلسفه اسلامی به عنوان فقه اکبره. در جای دیگری آقا این تقویت رو به نگاه تمدنیشون پیوند میزنن، در پیامی دارن به در واقع اون کنگره بزرگداشت و ملا صدرا 1/3/78، حالا اون بحث 80 و چند بوده ولی ببینید خیلی قبلتره. اونجا تعبیرشونه هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین پایه مستحکم و قابل قبول نمیتواند بشریت را به فلاح و استقامت و طمأنینه روحی برساند و زندگی او را از هدفی متعالی برخوردار سازد. و چنین است که به گمان ما فلسفه اسلامی به ویژه در اسلوب و محتوایی صدرایش جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار میجوید و سرانجام آن را خواهد یافت و در آن پا بر جا خواهد گشت. پس ملاحظه میکنید در این نگاهشون سال 78 اگر میگن فلسفه فقه اکبره و پایه فهم ما در معارف دینی و در واقع عمله، این نگاه نگاه تمدنیه. اینجا تصریح میکنن هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین پایه مستحکمی شکل نمیگیره. پس برگردیم به اون عبارت ایشون که فلسفه اسلامی پایه همه معارف دینی در ذهن و عمل خارجی است. پس اگر قراره ما در عمل یه نگاه تمدنی به دین داشته باشیم، این نگاه تمدنی نیاز به فلسفه اسلامی به عنوان فقه اکبر داره. این رو خلاصه سال 82 گفتن، قبل از اون سال 78 تو کنگره بزرگداشت ملا صدرا اصرار دارن. در همین بیانات سال 82 شون باز وقتی به فلسفه اسلامی نگاه میکنن اصرار دارن با سبقه صدراییش میتونه این کار رو بکنه. من قبلنم به یه مناسبتی عرض کردم، به فلسفه با سبقه مشائیش یه طوره، فلسفه با سبقه صدراییش یه طور. حالا فارقشو بعد عرض میکنم تو مطلب و مای مسئله امتداد. لذا هم آقا در اون بیانی که الان خوندم تو کنگره ملا صدرا گفتن به گمان ما فلسفه اسلامی به ویژه در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی باید جای خودش رو در نگاه تمدنی پیدا بکن. و این تأکید خیلی عجیب آقاست که اگر فلسفه صدرایی ما جاشو در اسلوب تمدن فکری بشر پیدا نکنه، شاید اون مبانی معارف ما در نگاه تمدنی دوچار تزلزل بشه. حالا بعدا انشاءالله ملازم کنید دیگه، از مشکلاتی که ما با اندیشه های صدر داریم همینه که نگاهشون فلسفه اسلامی از جهت نگاه صدرایی قوی نیست. و لذا بعضی از استنتاجاتی که تو بحث‌های تمدنی اتفاق میفته دوچار مشکل میشه. من خواهش میکنم اینو خوب دقیق بشید سر این نکته آقا، خیلی این نکته به نظر من حائز اهمیته که آقا میفرماد فلسفه اسلامی فقه اکبر است، یک مبنای همه معارف دینی در ذهن و عمل خارجی است، دو بعد میفرماد که نگاه به فرهنگ و تمدن اسلامی وقتی شکل میگیره که این پایه مستحکم وجود داشته باشه. و پایه مستحکم فلسفه فقط نیست، به نطاق وسیعش فلسفه و حکمت صدرایی. در همون بحثی هم که دارن که حالا بعدن بقیه عباراتشو میخونیم، بعد این تیکه از عبارت رو داره که امتداد و بعدن میگن که توضیح میدیم، میفرمان که بله در میان میتوان در مبانی موجود فلسفی ما نقاط مهمی رو پیدا کرد که اگر گسترش و تعمیق گردد که میشه امتداد، حالا به امتدادش اینجا میرسیم توضیح میدیم، جریانهای بسیار فیاضی را در خارج از محیط ذهنیت به وجود میآورند و تکلیف جامعه و حکومت و اقتصاد را معین میکند، که اینو توضیح خواهم داد. شاهدم من اینه، دنبال اینها بگردید، این نقاط را مشخص بر رویشان کار کنید که خدا آقا کارشو میگم چه کار کرده ایشون. آنگاه یک دستگاه فلسفی درست کنید، از وحدت وجود، از بسیط الحقیقه کل الاشیا، از مبانی ملا صدرا. دوره ببینید اون نگاهشون تو این بحث فقه اکبر با سر فلسفه با سبقه صدراییش. اگر نگوییم از همه اینها، از بسیاری از اینها می شود یک دستگاه فلسفی اجتماعی سیاسی و اقتصادی درست کرد. پس توجه بفرمایید در نگاه تمدنی آقا من یه فقه اکبر دارم که فلسفه اسلامیه، مبنای نگاه تمدنی، یا بگو مبنای ماست در ذهن و عمل خارجی. و این نگاه در واقع این مبنای تمدنی از نظر آقا تأکید هست رو سبقه صدراییش. چرا؟ من چراشو بعدن عرض میکنم، این چرا خیلی چرای مهمیست، عرض میکنم چراشو، ولی فعلا مدعا را بدانی. این نکته در واقع دیگه فرمایش ایشونه. و اگر فلسفه مبنای معارف ما در ذهن و عمل خارجی قرار نگیره، مخصوصا با سبقه صدراییش، ما دوچار مشکل میشه. حالا حیث صدراییشو بعدا عرض میکنم، اما یادتونه قبلا تو تاریخ که گفتیم همزمان با گسترش مبانی فلسفه صدرا، مسئله فلسفه حسی در اروپا رشد کرد. یعنی اون موقع که در واقع رنسانس اتفاق می افتاد، همزمان با اون اتفاق تو اروپا این فلسفه شکل گرفت که خیلی آقا این مطلب من خیلی برام مهمه که توجه دارن. نکته بعد که تو فرمایشات حضرت آقا هست که یه مقداری ما را به مطلب و مای امتداد کمک میکنه اینه. آقا میگن این نگاه فلسفی و فقه اکبر با صدقه صدرائیش که مبنای نگاه تمدنی ماست مبناست، خودش به تنهایی نمیتونه مشکل را حل کنه، نمیشه از دستش داد. اگه از دستش بدیم خراب میشه. دیروز عرض کردم جلسه قبل تجدد پیش میاد، ما تحت تأثیر در واقع انباشت اطلاعات غرب قرار میگیریم و دچار مشکل میشه نگاه تحولی و تمدنی ما. مبنا رو نمیشه از دست داد، ولی اون مبنا را باید حفظ کرد، باید اون مبنا را تعمیق و گسترش داد. که آقا وقتی میفرماد امتداد یعنی این، تعبیرشون اینه که چرا اون مبنا در این حالی که مهمه و باید باشه، اونم با صبغه صدرائیش و ما خوندیم و اصرار دارن ایشون، تمدن و فرهنگ ما بدون اون مبنا نمیتونه ما را به طمأنینه و آرامش برسونه و ما دوچار مشکلات تجددی میشیم یا نگاهمون میشه نگاه سطحی. الان شما ببینید بعضی از این بحثایی که تو بعضی جاها شنیده میشه که فلان چیز نداریم فلان چیز نداریم، سر جاش من عرض میکنم وقتشو، یا تجددی میشه یا چیزی سطحی، که آقا میگن این نگاه تحولی امام نیست. اگر اون مبنا، ولی در این حالی که تأکید میکنیم اون مبنا رو باید حفظ کنیم و باید باش کار کنیم، لذا باید گسترش و استحکام پیدا کند، بروید و این به کار و تلاش احتیاج دارد. نمیشه حوزه را از فقه اکبر محروم کرد، و اگر حوزه از فقه اکبر مخصوصا با نگاه صدرائی، خواهش دارم اینو دقت کنید، نگاه مشائیش مخالف کم داره. در این حالی که آقا میفرمان این مهمه، اما چرا این نمیتونه کار انجام بده؟ آقا میگن به جهت این که این فلسفه اگه فقط خود فلسفه حتی با نگاه صدرائیش بمونه یه نقص پیدا میکنه، که این نقص تو گسلیست که در واقع این فقه حکومتی و نگاه تمدنی به واسطه اون گسل به وجود نیومده. اون گسله چیه؟ آقا تعبیرشون اینه، نقص فلسفه ما این نیست که ذهنیست، فلسفه یک بحث ذهنی و انتزاعیه و اینم اشکالی توش نیست، اینو به عنوان مبنای فلسفه باید نگه بداری. نقص فلسفه ما اینه که این نگاه انتزاعی و ذهنی و عمیق که باید به عنوان مبنا باشه، وقتی میخواد وارد عرصه عینیت بشه نیاز به تعمیق و امتداد داره. اینجاست، این مدعای آقا اینه، یعنی این دوتا مدعا رو باید با هم جمعشون بکنیم تا تمدن و نگاه تمدنی درست شه. اولا حفظ کنیم اون نگاه فلسفی مخصوصا با صبغه صدرائیش رو، ثانیا متوجه باشیم با اون نگاه صرفا فلسفی و انتزاعی ما نمیتونیم وارد فقه حکومتی و نگاه تمدنی بشیم. ولذا تعبیر قشنگی که ایشون ارائه میکنن اینه، میگن که فلسفه طبعا با ذهن و عقل سر کار دارن، نقص فلسفه ما این است که این ذهنیت امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد. فلسفه غرب یه مشکل داره، یه قوت داره، مشکلش اینه که سبقه فلسفه غرب قوت فلسفی نداره. یعنی شما اگه حکمت صدرائی رو تو غرب بتونید جا بندازید، مشکلات فلسفه غرب توی هستی شناسی و معرفت شناسی و انسان شناسی حل میشه. ولی همون فلسفه ضعیفی که مبانی ضعیفی داره به همون نگاه ضعیف غلط امتداد داده شد. ما اون مبانی قوی رو داریم، ولی اون مبانی قوی رو امتداد بهش نمیدیم. لذا هر فرمایش بسیار بسیار مهم حضرت آقا که ما انصافا خیلی تشکر داریم از این مطلب اینه، ببین ببین من دوباره این تأکید رو دارم، ببین اگه اون مبنا رو از دست بدم میافتم تو تجدد. تجدد یعنی یه فلسفه ضعیف بی مبنای امتداد پیدا میکنه، بعد حرفاش تو بحث اقتصاد میاد تو ایران، حرفاش تو بحث سیاست میاد تو ایران، حرفاش تو بحث در واقع فرهنگ میاد تو ایران. بعد آقا میگه تبخوره. چرا میاد؟ چون امتداد داره، چون تنگ تکلیف کرده. چرا در واقع تجددیه؟ چون این امتداد مبنای قوی توش نیست. آقا نظر مبارکشون اینه که اگر کسی این امتداد را با همون مبانی قوی حکمی صدرائی تأمین کنه، این امتداد تأمین بشه، مشکل ما حل میشه، ولی با حفظ اون مبنا. رضا تعبیرشون اینه، ببینید نقص فلسفه ما اینه که این ذهنیت امتداد سیاسی و فلسفه های غربی که مبانیشون ضعیفه، فلسفه های غربی که قبلا گفتیم مشکل دارن تو نگاه به هستی، تو نگاه به انسان و ضعیفن، ولی نه اون مبانی ضعیف را تونستن امتدادش رو تأمین کنن. فلسفه های غربی برای همه مسائل زندگی مردم کم و بیش تکلیف معین میکنن، سیستم اجتماعی را معین میکنن، سیستم سیاسی را معین، وضع حکومت را، کیفیت تعامل مردم با همدیگر را. اما فلسفه ما به طور کلی در زمینه ذهنیات مجرد باقی میماند و امتداد پیدا نمیکنه. شما بیایید این امتداد را تأمین کنید، بعد حالا اون فرمایش خودشون رو بعدا درست میکنیم، بعد میان پیادش میکنن، میگن میشه از مبانی موجود فلسفی که خوندم عبارتشو، مثل بحث وحدت وجود، که باز حالا ببینیم وحدت وجود چه امتدادی میتونه به وجود بیاد درش که مشکل سیاست ما رو حل کنه، بسیط الحقیقت چه امتدادی میتونه توش بیاد که مشکل ما رو حل کنه. حالا من بعدا بعضی از این امتدادا رو که خدا آقا به اینا داده میگم، یعنی انصافا هم نظریه رو داده هم مصادیق را. و شما چنین امتدادایی رو تو آثار بعضیشون، تو آثارهای مطهری دارید، یه حجم قابل توجهش تو فرماشات خود آقا دارید، یه نوع امتداد رو تو آثار آقای صدر دارید، ولی مشکلش اینه که ضعف مبنا داره. یعنی شما مثلا امتداد میدی، امتدادی به وجود میارید با استقرار، با مبانی منطقی استقرا، حالا عرض میکنم بعد مستاقاشو یکی یکی عرض میکنم که بحث اصلی ماست. ببین نگاه کن این دید آقا، آقا میفرماد که شما اگر رفتید در میان مبانی موجود فلسفی نقاط مهمی را پیدا کرد که اگر گسترش داده شدن و تعمیق گردن، جایی میشه تحول، نگاه عمیق بر اساس مبانی فلسفی متقن حکمت صدرائی. حرف آقا اینه، نگاه عمیق بر اساس اون مبانی. میتواند تعمیق گردد جریانهای بسیار فیاضی را در خارج از محیط ذهنیت به وجود می آورد. اون موقع اشکال نقص فلسفه برطرف میشه. اگه گسترشش دادی، تعمیقش دادی، یک جریان فیاضی بعدا میگیم آقا میگه امام این کار کرد تو ولایت فقیه. ما الان تو بحث اصولمون داریم نشون میدیم که امام رضوان الله تعالی علیه بر اساس اون نگاه عمیقش آمده خطاب الهی را، نه فقط خطاب قانونی را درست کرد. خدا حفظ کنه آیت الله سبحانی را، تو ذیل بحث خطابات مشافهه و بحث خطاب الهی وقتی میرسه، اول یه بحث از حقیقت وحی میکنه بر اون نگاه فلسفی، بعد میگه استاد ما هست امام در کتاب مصباح الهدایه اومده این مبنای فلسفی رو تعمیق کرد، بعد این مبنای فلسفی رو امتداد داده، از توش قاعده استنباطی در آورد. این حرف اینه. آقا میفرماد که در میان مبانی موجود اگر نقاطی است که اگر گسترش داده بشه و تعمیق پیدا کنه، دیگه فقط ذهنی نمیمونه، جریانات فیاضی رو در خارج از محیط ذهنیت بده. اگر این اتفاق افتاد، اون موقع تکلیف جامعه و حکومت اقتصاد را معین میکنند. دنبال اینها بگردید، این نقاط را مشخص و رویشان کار کنید، آنگاه یک دستگاه فلسفی درست کنید که اونا رو خوندم، بعد میرسن به اینجا. میشود یک دستگاه فلسفی اجتماعی سیاسی و اقتصادی درست کرد، بعد آخرش یه تذکر میدن، میگن اینی که من میگم ربطی به فلسفه مضاف نداره. متاسفانه تو حوزه وقتی آمدن گفتن برید کار کنید، آقایون رفتن تو فلسفه مضاف. فلسفه مضاف باز خوبیه، اول بار خدای طباطبایی این کار کرده. مثلا رفتیم تو فلسفه اخلاق، رفتیم تو فلسفه حقوق، رفتیم تو فلسفه سیاست. آقا نظر مبارکشون اینه، میگن ببین فلسفه های مضاف باز امتداد نیست، فلسفه های مضاف مثل فلسفه مطلقه. حالا آقایونی که کار فلسفه کردن، چون موضوع بحث من اینا نیست، نمیخوام عمیق وارد این بحث ها بشم، بزرا میگن ما یه فلسفه مطلق داریم یه فلسفه مضاف داریم. فلسفه مطلق و فلسفه مضاف بسیار مباحث مهم، جدی، اساسی هم. حالا با اختلافاتی که اونجا داریم، آیا معرفت شناسی مثلا که فلسفه مضافه فصلی از فصول فلسفه مطلقه یا علم مستقلی؟ اما جنسش جنس فلسفه است. تفکر فلسفی با جنس فلسفه کار خودشو میکنه، بسیار هم درسته، اما به عنوان مبنا درسته. من بتونم معرفت شناسی رو با سبقه صدرایش ارائه کنم، خیلی عالی. من بتونم هستی شناسی رو با سبقه صدرایش ارائه کنم، خیلی عالی. کاری که آقای طباطبایی در حوزه علمی قوم انجام داد، با تکلیف مثلا حزب توده رو معلوم کرد. من بتونم مثلا این موضوعات مختلفی رو که از حیث فلسفی میخوام رسیدگی بکنم، با اون نگاه فلسفی انتزاعی این موضوع رو تحقیق کنم، بسیار عالی. میخوام یه انسان شناسی فلسفی بکنم، خیلی. میخوام فلسفه اخلاق بگم، خیلی خوب. منم و یه سری فلسفه‌ها که اسمشون بزنم فلسفه های مضاف در مقابل فلسفه مطلق، بازم با همون خصوصیات نگاه فلسفی. آقا میگن این سر جاش، این خیلی هم خوبه، ولی وقتی من مطالبه از شما میکنم مسئله انتداد و انتداد نه، ولی تو فلسفه مضاف. فلسفه چه مطلقش چه مضافش با سبقه و مبنای فلسفه صدرا باید توسعه پیدا کنه، خیلی خوبه. این که من فلسفه مضاف رو تقویت کنم، این میشه همون مطالبه اول آقا تو این جملات. تو اول جملات فرمودن فلسفه فقه اکبره، این نیاز به کار داره، برید تقویتش کنید. ولی حواسمون باشه تقویت فلسفه های مضاف یا مرزبندی بین فلسفه مضاف و فلسفه مطلق، من بخوام هستی شناسی رو از معرفت شناسی مرزبندی کنم، هستی شناسی رو از انسان شناسی مرزبندی کنم، چش کنم، خیلی هم عالی. هستی شناسی رو از فلسفه اخلاق مرزبندی کنم، بسیار خوب. هستی شناسی رو از فلسفه حقوق جدا کنم، بسیار خوب. حالا نسبتی بین فلسفه های مضاف با فلسفه مطلق وجود داره؟ آقا میگه برید کار کنید دارتو. اما این کار روی اون مبنای عمیق حکمی چه مطلقش چه مضافش، نباید با این مطالبه آقا که بحث پیگیری مسئله امتداد خلق بشه. لذا تعبیر بسیار بسیار عالی داره که بنده احساس میکنم تو چند جا هم گفتم. آقایون وقتی این فرمایشات آقا را از سال 78 که فلسفه مبنای نگاه تمدنی ماست اینو گرفتن، بعد گفتم برید کار کنید، فکر کردیم کار در فلسفه مضاف کافیه. لذا این مطالبه مونده رو زن. لذا تعبیر آقا اینه که ببینید، بله بله، از اینها می شود یک دستگاه فلسفی اجتماعی سیاسی به که فضلن از آن فلسفه های مضاف که آقایان فرمودن، فضلن فلسفه اخلاق، فلسفه اقتصاد، فلسفه فلان، این یکی از کارهای اساسی است. پس توجه بفرمایید، این چند نکته را ما جمع کنیم بعد ببینیم خود آقا مستاقاً چه کار کرده. نکته اول تأکید بر این که اون فلسفه چه مطلقش چه مضافش حالا مبناست و با تقویت بشه. نکته دوم این فلسفه چه مطلقش چه مضافش صدقی صدرائیش الان میتونه حلال مشکل ما باشه. نکته سوم این که این فلسفه چه مطلقش و چه مضافش انتزاعی و ذهنیه و باید هم ذهنی باشه، این نقصش نیست. نکته چهارم این که این در واقع فلسفه چه مطلق چه مضافش باید امتداد پیدا کنه. اگر امتداد پیدا کنه میتونه تو عینیت خارجی جریان فیاضی رو تو خارج برای ما ایجاد کنه. نکته پنجم اینه که تو غرب فلسفه نه مطلقش نه مضافش قوی نیست ولی امتداد داره. امتدادش سبب شده که خیلی ها متأثر بشن از اندیشه غربی. به خاطر امتدادشه که تکلیف همه چیز رو روشن میکنه، و وقتی تکلیف همه چیز رو روشن میکنه، این وقتی تکلیف همه چیز رو این فلسفه غرب روشن میکنه، همه میان اون در واقع تبحر و پمپاژ اطلاعات غربی را. بعد خود آقا برای این که منظور ایشون تو این پنج نکته، یعنی مطالبه ایشون تو این پنج نکته معلوم بشه، در اونجا یه بحثی را مثال میزنه که این بحث رو خود آقا از سال رسمن 53-35 سالگیش تو مشهد شروع کرد. بحثی رو که آقا مثال میزنه خیلی عجیبه، مثال مال سال 82، شروع این بحث از آقا از سال 53 ارائه کرده اینو. 53-83، 30 سال قبل از 83 آقا تا الان که خدمت شما هستیم، که الان 99، 53 تا 99
16 سال میشه، 45
سال. ببین برای این که آقا این مطلب رو با همه دقتش ببینید پیاده کنه، من میخوام این نکته رو بگم. ببین ما این سرمایه رو داریم. آقا اون موقع، خود آقا اون موقع سال 82 آمده یه مثالی زده که مرادشو بگه، بگه مراد من اینه.
یه وقتا هست که اینجا آزا هم دنباله بره، اینجا شریعت نیست که مثلا این فلسفه که اونها از مفرداشو پیاده کنه شاید مثلا جلوشو بگیره، نمیشه مثلا همچین
من الان بعد نکات خودم رو از من اول مطالب آقا رو منتقل کنم. این فصلا رو من به عنوان مطالبه و نظم و نسق ذهنی و نگاه تمدنی آقا بگم خدمتون. آقا اونجا مثالی میزنه، مثال اینه که وقتی به اینا میگه که شما برید فلسفه رو از ذهنیات مجرد بیرون بیارید، امتداد بدید، گسترش بدید، اگر گسترش دادید جریان فیاضی درست میشه. بعد مثال میزنه میفرماد و این ممکن است. چطور ممکنه؟ شما ببینید این توحید یک امتداد اجتماعی و سیاسی داره. مثلا لا اله الا الله فقط در تصورات و فروض فلسفی و عقلی منحصر و زندانی نمیمانه. من نگاهم به لا اله الا الله یه بار یه نگاه فلسفیه، این نگاه فلسفی رو آقای مطهری علامه طباطبایی تأمین کردن تو اصول فلسفه رو میشه رئالیسم مقاله 14 خدای جهان و جهان، یک بحث عمیق فلسفی با فروض قوی فلسفی ارائه کردم. آقا میگه این کار خیلی خوبه، خدا رحمت کنه آقای مطهری، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا را بر قشنگ با چند مبنای قوی فلسفه صدر را تعبیر میکن. توحید میگه، برهان رو میگه، با یک نگاه عمیق آقا میگه این بسیار عالی. متعایا لا اله الا الله قرآنی ما که این مبنای فلسفی توش هست و باید این مبنای فلسفی رو تقویت کرد، چون وقتی من اینا رو میگم اگه اولش نگم بعضیا اتوش در نمیارن انکار، چون اول آقا تایید کرد اینو، تقویت و تحکیم اینو خواست از ما. آقا میفرماد لا اله الا الله ما فقط حصرش غلطه، در تصورات و فروض فلسفی و عقلی منحصر و زندانی نمیماند، وارد جامعه میشود. تکلیف حاکم را این خیلی حرف عجب. اگه این نگاه رو کردیم اون موقع ممکنه ما بگیم حکومت حکم اولی و مقدم بر همه احکام، اون موقع ممکنه فقه نظامات دوچار مشکل بشه. من نمیخوام بگم نظامم را از احکام متشدد فرعی در میارم، ببین یه نگاه دیگه است. من خواهش میکنم به آقا میگه امام خدا رحمت شون کنم فقه رو وارد مرحله فقه نظامات کرد، اما چطوری وارد مرحله فقه نظامات کرد؟ با نگاه امتدادی واردش کرد یا فقه نظامات رو انتزاع کرد از فروع عملی متشدد؟ حالا بعدا نظامون رو ما سعد میگیم. من این نگاه ببین دقت کنید آقایون، اگر من آمدم و گفتم آقا ببین اگر گفتم لا اله الا الله وارد جامعه می شود و تکلیف حاکم را معین می کند، تکلیف مردم را معین می کند، لا اله الا الله اگر آمد نظریه ولایت مطلقه را از توش در آوردیم ما، اما کدوم لا اله الا الله؟ لا اله الا الله فلسفی ذهنی انتزاعی یا از لا اله الا اللهی که امتداد پیدا کرده؟ من از لا اله الا الله اگر آمدم تکلیف مردم رو حاکم و محکوم رو معین کنم، حالا این آقا میگه من میگم امتداد یعنی این. حالا من مصداقا رو که بعد خدمتتون نشون میدم میبینید. آقا میگه این اتفاق میتونه بیفته. اول بار خود ایشون این کارو کرد. توی این که من یه بار بهتون عرض کردم خاطره خودم خیلی جالب بود برام، این کتاب دیدگاه توحیدی رو که ما دستمون رسید اول دبیرستان بوده. سال 56 این کتاب چاپ شد، ما 58 رسید دستمون. یک سال بعد انقلاب. همون تو اوایل حول و حوش دعواهای فکری و فرهنگی و انقلاب هم گروهک‌های انقلابی. برام جالب بود. دیدم یه مقاله تو اونجا هست به نام جهانبینی الهی و مادی. آقای مطهری توحید فلسفی فنی رو ارائه کرد. آقای مقاله جفتش زده روح توحید نفی عبودیت غیر خدا. اون موقع هنوز اون بقیه آثار آقا رو ما ندیده بودیم. بعدن این بحث‌های طرح کلی اندیشه اسلامی ایشون در قرآن رسید دستمون که بعدن حزب تیکه‌هایش ازش چاپ کرد، حالا اخیراً همش با هم اومده. در این میدونید طرح کلی که آقا طرح کلی رو داره خیلی عالی اونجا، من حالا این مقدمه مؤلفش رو سفارش میکنم ملاحظه کنید، این مقدمه که خود آقا نوشته، حالا بقیه مقدمات هم خیلی خوبه اما این تیکه که خود آقا قلم زدن به عنوان مقدمه مؤلف. در این طرح کلی که بعدن رسید دست ما یه فصل از فصل طرح کلی، نه من یه فصل از فصل طرح کلی مسئله همین روح توحید نفی عبودیت غیر خدا منطقه، اون فصل غیر از این مقاله هست. مقاله را آقا در پاسخ به یه دانشجو نوشته. در این خود طرح کلی اندیشه اسلامی یه فصلی داره تحت عنوان روح توحید نفی عبودیت غیر خدا، ولی غیر از این فصل یه مقاله آقا در پاسخ به یه دانشجو نوشته که این دانشجو گفت آقا این توحید چی کار میکنه برا ما؟ این نگاه امتدادی که تو دانشگاه هست. آقا اونجا یه مقاله نوشته، اون مقاله به منزله جمع‌بندی بخش توحید اون تره کلیه، چون تره کلی ایمان داره، توحید داره، نبوت داره، معاد داره، ولایت داره. ما اون مقاله که به منزله جمع‌بندی بحث توحید بود خیلی برامون عجیب بود که آقا اونجا اولین بار آمده با یه نگاه امتدادی توحید قرآنی را وارد عرصه جامعه کرد. بعد از تو توحید قرآنی یه نتایج عملی گرفته. این که میگم نگاه امتدادی رو که آقا سال 82 بلکه سال 78 تو کنگره ملا صدرا مطرح کرده، گفته این مبنای نگاه تمدنی ماست، خود ایشون سال 53 تو ترکلی اندیشه آورده، خود ایشون تو اون مقاله روح توحید نفی عبودیت غیر خدا آمده این توحیده را جمع کرده با یه نگاه امتدادی عجیب. تعبیرشون اینه، اونجا در مورد تو گفتم توحید الهام حکومت دینیه، الهام بخش نگاه حکومتی، خیلی عجیب جملات خدا هست. با تو مقدمه ای که آقا اونجا دارن سه نکته خودشون تاکید دارن، این من این نگاه رو دقت کنید خواهش. نکته اول اینه که ایشون میفرمان که اصلا بر محققین جایز نیست نگاهشون به اندیشه قرآنی نگاه ذهنی مجرد باشه، این نگاه باید یه نگاه عملزا باشه، این نگاه باید نگاهی باشه که بتونه اندیشه های قرآنی رو در محیط، به تعبیری که بعدن آوردن، در محیط جامعه یک جریانات فیاض عملی ایجاد کنه. تو رو خدا ببینید یه فقیه 35 ساله رفته برای امام تو مشهد چه کار کرد؟ توی ماه مبارک رمضان تو مسجد امام حسن اونجا نگاه کن، این نگاه فرموده اصلا جایز نیست که شما نگاهتون به این مسائل نگاه ذهنی باشه، گفته اصلا تبینه جایز نیست، درست نیست. بعد آقا میگن نکته دوم اینه که ما باید نگاهمون یه نگاه کلی باشه، به یه محور فقط نگاه نکنیم. خیلی باز من برام عجیب بود این نگاه. ایشون نگاهش اونجا به مقوله توحید میگه، میگن ما توحید رو نمیتونیم یه اصل از مثلا چند اصل اصول دین قرار بدیم. یه دفعه آدم فکر میکنه مثلا اصول دین توحیده و نبوته و معاده و امامته و عدله، یه بار وقتی تحلیل میکنه میگه نه، اینا همه به هم مرتبطن، یک در واقع روح دارن، این روح اینا رو یه طوری به هم وصل میکنه. از آقا اسمش کنه طرح کلی، طرح نگاه کلی و مرتبط و منسجم به این عناصر قرآنی. اگر این نگاه عملزا باشه یک، کلی و منسجم باشه دو. نکته سومی که من باز خیلی برام عجیب بود تو این نوشته آقا، اینو تو اون مقاله هست، ما اون موقع استفاده میکردیم، بعدن تو این طرح کلی که چاپ شد مقدمه مؤلف آقا بینه تصریح کرده دیگه. آقا میگه نکته سومی که ما این نگاه منسجم عملزایه که اگر نگاه منسجم و عملزایی به وجود آمد، تو این نگاه منسجم عملزا اون موقع توحید دیگه یه اصل نیست در کنار نبوت، نبوت از توحید در میاد، امامت از توحید در میاد، ولایت از توحید در میاد، عدل از توحید در میاد، معاد از توحید در میاد. منتها کدوم توحید، امامت، معاد و عدل؟ نه مجرد ذهنی، عملزا. آقا میگه نقطه سومش اینه که میگه اگه این نگاه رو شما تقویت کردید، بدرید این نگاه رو سر قرآن پیاده کن. قرآن اگه سر قرآن پیادش کردید یه خصوصیتی پیدا میکنه، میتونه امت اسلامی رو متحد کنه. یعنی نگاه حتی یه نگاه شیعی فقط نیست، نگاه قرآنی ماست. بعد آقا میفرماد اگه این نگاه درست شد، اون موقع شما یه نگاه حکومتی پیدا میکنه، نگاه امتدادی به مفاهیم اصلی و طرح کلی قرآنی ما میتونه مبنای نگاه حکومتی ما باشه. خدا شاهد من، ببین این نگاه اون موقع این نگاهی است که شما میتونید اون موقع فلسطین رو بهش خدمت کنید. فلسطین سنیه اکثر هم، به لبنان میتونید خدمت کنید. اگر یه نگاه این طوری تو این سه نکته را با این سه نکته نگاه این طوری با این سه نکته داشته باشیم که آقا میگه این، بعد شروع میکنن این امتداد رو تعیین کردن. بعد عالی، من مصداق نمیخوام الان ورود کنم، بعدا تو مصادیق میام و این نگاه رو میخوام بگم. مطلب و مای امتداد تو فرمایش آقا و آغاز این نگاه امتدادی که به قریب 45 سال پیش برمیگرده و تدوین هم شده. در اون مقاله علاوه بر این سه تا نکته، یه نگاه بسیار عجیب دیگه آقا دارن به مقوله انسان. ببینیم اینطوری کردن آقا. آقا میگن نگاه امتدادی ما اگر به توحید، عدالت و انسان، انسان هم بذارید کنار این سه نکته بشه نکته چهار، سه نکته ای که خودشون تو مقدمه طرح کلی دارن، نکته چهارمی که توی اون مقاله خیلی قشنگه، انسان. اگر این در واقع نکات رو کنار هم بذاریم، معلوم میشه که چرا آقا تأکید دارن فلسفه با سبقه صدرائیش میتونه مبنای نگاه امتدادی ما باشه. چون اعتقاد ایشون اعتقاد بسیار دقیق و درستی هم هست که یکی از جاهایی که در واقع شما فلسفه رو با سبقه انسان ارائه میکنید اندیشه صدراست. اصلا بیدون اسفار اربعه صدرا چهار سفر انسان، نه نگاه یه نگاه انسان شناسانه عمیق به انسانه. آقا می فرماید اگر شما تونستید به این در واقع این چهار نکته رو یه جا جمع کنید، به توحید، به عدل، به معاد، به انسان، به نبوت، یه نگاه منسجم داشته باشید، تئوری ولایت متحقق. ولایت و امتداد ولایت و آمدن مسئله ولایت در عرصه عینیت و عمل جامعه که مبنای این نگاهه، آمین. ما بین خودم و خدا من هیچ بحث تعارفی ندارم، این مطلب مطلب مال الان نیست. آدم الان که وارد میشه میاد همه اندیشه های دیگرم مقایسه میکنه، تازه میبینه که چرا آقا 30 سال بعدش میاد میگه برید فلسفه رو با نگاه صدرائی امتداد بدید تا بتوانید مبنای فقه تمدنیتون رو در بیارید. برید فلسفه رو با نگاه صدرائی امتداد بدید. من یه تحقیقی کردم، دیدم خود آقا تو همین این نکاتی رو که من خدمتون عرض کردم، برای این که خیلی اجتهادی و استنباط خودم نباشه و ببینم، عرض کردم تو اون مقاله که هست سه تا از این نکات اصلی تو مقدمه تر کلی وجود داره، تو اون مقاله این حیث انسان و پرداختن به انسان و رابطه عدالت و توحید و انسان خیلی قوی هست. و اینکه فلسفه صدرایی که ایشون می‌فرماد هنرش اینه که تونسته مسئله رو کنه انسان. حالا تو ما مقدمه درس اسفارمون خیلی سر این قضیه بحث کردیم. که فلاسفه میگن سیرورت الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی، آیا از این تعریف از فلسفه با سبقه صدرایی چه اتفاقی براش میفته که اسفار اربعه اونجاش مبنا قرار میگیره؟ و تازه آقا میگه اونا رو بیارید ولی امتداد بدید، گسترش بدید، تعمیق بدید. اینا هست اونجا. من یه تحقیقی رفتم کردم یه دوره ای برای یه کاری، دیدم خود آقا تو دوره رهبریشون و تو این دوره‌ای که کار زعامت و رهبری جامعه اسلامی رو دارن، بعضی وقتا خود ایشون این کار کردن اصلا. یه خلاصه بحث خیلی قشنگی دارن ایشون در دیدار با کارگزاران نظام، تقریبا من عکسشم تو این سایت آقا دیدم، همه هم هستن اونجا، یعنی همه آقایونی که تو دور تو دوره های مختلف از اون بعد امام ها، اونایی که بعدا شدن محل درگیری ها و دعوا ها و بعضا فتنه و چه و همه هست. خیلی عجیب. آقا اونجا یه بحث بسیار بسیار جالبی دارن که خلاصه خیلی عجیب. حالا من یه شروعی میکنم چون وعده دیگه هم دارم. یه چقدر شد الان؟
تا الان 47 دقیقه، الان 120 دقیقه است.
پس دیگه من واردش نشم. حالا یه جمله‌ای بگم. بله، بعد انشالله برای ادامش. بعد آقا اینجا دارن که آنچه من امروز یادداشت کردم عرض کنم این است که این مجموعه که ما باشیم که جمع که این جمع حاضر تقریبا مسئولان بخش‌های کلیدی و اساسی جمهوری اسلامی است، یک فرصت استثنایی در اختیار ما قرار گرفته تا بتوانیم اهداف الهی و اسلامی را در یک بخش مهم از جهان تحقق ببخشیم. و توضیح میدن به طور کلی وظایفی بر عهده ماست، هم به عنوان دولت و حکومت هم به عنوان یک فرد، اما این وظایف مبنای فکری دارند. خصوصیت تفکر اسلامی و مکتب اسلامی و دینی این است که اگر از این بحث میکنیم که باید آزادی باشد مبنا دارد، اگر بحث میکنیم که باید فلان باشد مبنا دارد. یک سری برنامه ها اصلی وصل است به آبشخور اندیشه اسلامی، جهان بینی اسلامی، تلقی و برداشت اسلامی که این ایمان ماست و اعتقاد ماست، دین ماست و بر اساس آن برداشت و آن تلقی که وظایف خودمان را مشخص میکنیم و میخواییم با آنها عمل کنیم. آن مبنای فکری چیست؟ به طور کوتاه و خلاصه از اینجا باید شروع کنیم و ببینیم آن خطوط اصلی و تلقی و بینش اسلامی از کائنات، اعم از عالم و انسان چیست؟ البته این مخصوص اسلام نیست، ادیان اگه تحریف نشده باشن همه همینطورن. آن مجموعه معارف که خطوط اصلی عمل کرد و وظایف ما از آنها به دست می آید فصول متعددی دارد، هم در عمل و اقدام خیلی عالی و هم که هم در تحلیل و ذهن و عمل و اقدام. ببین همون بعد شروع میکنه، پنج نقطه را میگه. نقطه اول توحید است، نقطه دوم، رکن دوم تکریم انسان است. اینقدر عالی، یعنی چیزی که بین خود و خدا ایشون تو اون مقاله سال 5 سال تو اون درس سال 53 گفته، بعد تو اون مقاله حسیلش رو در پاسخ یه دانشجو ارائه کرده، تو دیدار با این کارگزاران سومین نقطه تداوم حیات بعد از مرگ، چهارمین نقطه استعداد بی پایان انسانه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حالا بحث میکنن. آخرین نقطه بحث حرکت تاریخ به سوی استقرار حق و عدله. پنج نکته را میارن، حال بر اساس اینها یک نتایج عملی به دست می آید. امتداد امتداد، یعنی بین خود و خدا با این فضایی که ایشون تصویر میکنه، مبانی روشنه، مبانی حکمی. بحث امتدادی در کتاب و سنت، اصلا با قرآن شروع بکن. یه جای دیگه هم در آوردم، نه فقط برای مسئولان نظام، یه جای دیگه در آوردم دیدم اینو خطاب به امت اسلامی. خیلی من خدا میدانه احساس میکنم که این چیز آقا دیداری دارن باز که در عید مبعث اینو گفتن، که ما اصل جاهلیت و از اصل غیر جاهلیت در اصطلاح قرآن و حدیث اگه جدا کنیم، چند تا رکن داریم. در درجه اول توحید خالص، بعد نکته بعدی فلان، نکته بعدی فلان دیگه. حالا من یعنی یه بررسی من کردم، دیدم این نگاه که شما فلسفه رو داشته باشید، فلسفه مضاف داشته باشید، صدقه صدرایش رو تقویت کنید، بعد بگید یک نگاه امتدادی داره و این نگاه امتدادی رو توحید قرآنی تأمین کرده، عدل قرآنی تأمین کرده، انسان قرآنی تأمین کرده، بعد این نگاه امتدادی از توش همه اینا در میاد، اقتصاد در میاد، سیاست در میاد، حقوق در میاد، فرهنگ و تربیت و فقه نظامات، فقه تحولی به تعبیری که خودشون به کار میبرن برای امام. حالا یه تتمه ایرم اینجا عرض کنم، مصداق رو الان نمیخوایم بحث کنیم، مصداق مال بحث اصلی مونه، من مبانی رو الان میخوام این نگاه رو اول منتقل کنم. بعد ببینید بعد از این تتمه تو آراء مسمر آقای متعالی یا آراء آقای صدرم یه بررسی بکنیم این نگاه را. اصل نگاه مشترک، تطبیقات نگاه را باید بررسی کن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقا فرمودم، من فعلا نقل فرمایش ایشون کردم، من میخوام بدونید که فرمایش خب امتداد خب باشه اشکال میارن الان یکم میخوام داغ بشه.
شاید بخاطر اینه که مثلا حالا اینجا ما یه درگیری داریم که اینجا نداریم، مثلا اینجا همه بگیم اورالاش و جامعهش و مجموعهش